بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. حکم شرب خم کمتر از حد اسکان، این عنوان بحث امروز ما. اون رو ظاهراً برای شما یک ذهنیتی دارن که ضرر و اضرار رو با هم قاطی نشود که اجتناب از ضرر یک حکم عقلی است، قاعده ضرر یک مطلب، حرمت اضرار مطلب سوم. گاهی اینو قاطی میشن، برای شما یه ذهنیتی دارن حواستون جمع باشه، یه حواستون جمع باشه، اون جهاش برای قواعد فقه اینجا نیست، فقط در سطح کلی حرمت اضرار یه مطلبیه که یک حرمت فقهی و شرعی و ضروری است و اجتناب از ضرر یک قاعده عقلی است، ریشه‌اش حب ذات و قاعده ضرر رفع حکم ضرری از فرد متضرر به عنوان ثانوی. سه تا خطه بعضی قاطی میکنه اضرار با ضرر، اجتناب وجوب اجتناب از ضرر و با قاعده ضرر، اینو قاطی نشد دقت میخواد. من تقریبا در حدی گفتم که شما واسه ضرورت فرمودید بتونید جدا کنید. حالا یه چیزی تو این ربط بحث ما نداره، بحث قواعد فقه هست.
بعد شروع یه دلیل چهارم هم هست که شما به نظرتون رسید که نه.
دلیل چهارم استقرار بود. دلیل
عقلی بود.
بله. استقرار دلیل عقلی بود، هم استقرار. شما چون اشتاتون خود دقت میکنید دلیل چهارمش دلیل عقلی استقرار، گفتم استقرار دلیل عقلی منوش. عنوان امروز ما چه بود؟ حکم عنوان بود حکم شرب خمر کمتر از حد اسکار، این مطلب امروز. سوال میکنم شخصا و خوردم این سوال که آقا شرب خمر که حرام است معلومه به جهت اسکاره، و اگر بگید تنقیح منا تنقیح منا، اگر بگید تنسیس علت منصوص العلت معلوم، و ما این شرب خمر را برای کسی میبینیم که کمتر از حد اسکار شرب دارد. کمتر از حد اسکار از اطباق تقلیت یا معالجه است که دیروز گفتم به یکی از اطباق گفته بودم، گفت که نخیر حرام نیست برای که مراجع تقریب مسکراتو میخورم دیگه، چرا الکل میخورم دیگه با دارو الکل هست حرام نجس نیست، ساش انداخت پایی نجس نیست مراجع میخورم. حالا این سؤال معروفی است، جواب شما هم از لحاظ فقهی هم از لحاظ علمی باید داشته باشید. درباره این مسئله سه تا جواب ما میتونیم ارائه بدیم، دو تاش فقهی، سومی هم علمی. جواب چهارمی هم گفته شده است که اشاره بکنم، مال ما نیست، از قدیم گفته شده. اما جواب اول، ما ثابت کردیم که مسکرات از اشیاء نجس هست. شرب نجس حرامه، فرقی بین کم و زیاد ندارد. اسباب شرب نجس، شربش میشه حرام. فقهیست دیگه، اگر فقه قبول داریم منتظمیم تمامه. این دلیل هم دلیل درستی است و ما نجاست مسکرات را با ادله چهارگانه به اثبات رسوندیم، شکر خدا. این نتیجه را هم داد برای
بیشتر ادله مخالف ملازمه بین وحدت خمر و مسکر بود و بیشتر ملازمه از جهت این چون شکرش حرامه نمیسه. دو درم یک روایت از کلمه روایت ادله مخالف رو تشکیل کنم
دیگه تکرار نکنم. ما در باره اثبات نجاست مسکر اجماع داشتیم، الحاق موضوعی داشتیم و نصوص خاصه داشتیم و حکم عقل جان دو هفته هم بسته. تکرار که شما که فاضل و محقق. دلیل دوم ما عبارت است از نصوصی که مطلب و صریحاً بیان میکنه. این نصوص در کتاب وسائل جلد 17 باب 15 از ابواب اشربه محرمه در این باب 30 تا روایت آمده. در این 30 تا روایت بعضی از روایات اشاره دارد که هر مسکری به طور مطلق شربش حرامه. از این به طور کلی استفاده میکنیم، اما شکر خدا بالاتر از این. این در حد ظهور، از ظهور این روایات استفاده میکنیم که شرب مسکر حرام اطلاق دارد. کل مسکر حرام، ظهورش میشد یه قطرش باشه مسکر دیگه صدق ماهیتی میکنه. از ظهور این روایات استفاده میکنیم. شکر خدا باب دیگری داریم که صریح است در مطلوب، باب 17 از همین ابواب اشربه محرمه. این باب 12 تا روایت دارد. حدود 10 تا روایت مطلب رو با صراحت کامل بیان میکنند که اگر خواستید تواتر لفظی را رد پاش رو پیدا کنید، یکی از موارد اینجاست. یک روایت رو از باب مثال براتون بخونید. باب 17 12 تا روایت است و 10 تا روایتش مطلب را با یک تعبیر در عین حال با یک عبارت اعلام میکند که میشه تواتر لفظی. از باب نمونه روایت اول این باب را بخونیم. محمد ابن یعقوب شیخ کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد که اشعری های قمی هاست، این ها مشایخ کلینی، در سند کلینی این دوتا هست و میشناسیدش. عن علی ابن الحکم که از ثقات و اجلاست، عن معاویت ابن وهب که بازم توثیق خاص دارد. قلت لابی عبدالله علیه السلام ان رجلا من بنی عمی و هو من صلحاء موالیک
یأمرنی ان اسألک عن النبید واسفه لك فقال امام صادق انا اسف لك. امام در جواب سؤال سائل که گفت آقا یکی از بستگان ما از پسر عموهام که از خوبان پیروان شماست به من گفته است که حکم نبیز رو از شما سوال کنم. آقا فرمود من میگم برا. قال رسول الله کل مسکر حرام. اگر آقای دکتر فهمی رفتی دنبال جمع کردن قواعد فقهی، این یه دونه قاعده منصوص است. قاعده منصوص است. قاعده منصوص یک امتیاز دارد مثل قاعده استیادیه. قاعده منصوص چیه؟ کل مسکر حرام. این که زمینه شد برای مطلبی که ما کارش داریم. بچه فرماید و ما اسکر کثیره فقلیله حرام. این تصریحه. و هر آنچه از مسکرات که کثیرش اسکار داشته باشد قلیلش هم حرام شربش. این متن در 10 روایت همین این باب تکرار شده. ما اسکر کثیره فقلیله حرام. بنابراین از لحاظ فقهی ما حکم کامل فهمیدیم. یه وقت خود ما شک نکنیم، آمد و فردی سوال کرد که مقدار اندک از مسکر از خم که اسکار ندارد شربش حرام نباشه، فهمیدیم. برای خود ما هم حل شد، برای دیگران هم جواب دادیم. این نکته رو داشته باشیم. مطلبی که آدم خودش بفهمد و اطمینان داشته باشد به دیگران بگد، اثرش، بیانش، توضیحش خیلی بهتر است از کسی که یه چیزی را تقلیدی شنیده و خودش نمعتقده و نمیفهمه. بنابراین ما الان که خود ما میفهمیم دقیق، برای طرف خیلی زود جا میافتد. یکی از معانی اون حدیث که میگد الموعدت و اذا خرجت من القلب دخلت فی القلب، اینه که آدم خودش مطلب رو در قلب خودش کامل کرده باشد. مطلب تمام شد. دلیل سوم ما چه بود؟ عنوانش علمی و حقوقی. دلیل سوم ما علمی و حقوقی است. ببینید از لحاظ حقوقی رعایت قانون، یه مطلب علمی فقهی هم هست که آنش یعنی فقه هم تاییدش میکنه جانب. از لحاظ حقوقی رعایت قانون یک امر الزامی است. اگر کسی پایبند به قانون نباشد جزء یک انسان متمدن فرهنگ آداب انسانیت رو در جامعه ندارد. این از لحاظ حقوقی. و اما پس از که از لحاظ حقوقی رعایت قانون لازم بود، یه مطلبی رو از امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه در حافظه دارم. اوائل فرمود این نظام شرعی است و دستورات و قوانینش هم شرعی است. رعایت قانون واجبه شرعا. خب پس از سوی یک فقیه سیاست مدار بیبدیل تاریخ خودش هم این مطلب تایید شد. مستند بگیم دیگه، حرف من که اعتبار آنچنانی که نداره، آستین پاره است دیگه، هنوز نه شهریه میدیم و نه از رساله خبریست. به حضور شما، البته این برای این بود که شما انتظار شهریه رو نداشته باشید، که به بعضی از اساتید گفته بودن که آقا شنیده این که شما شهریه میدید، گفت کور خونده. احسنت، خیلی خوب، ما آقای رنجبر رو داریم. بله، هفته کرامت است، انشالله از کرامت معنوی بهره ببرید دیگه. این مادیات چی چیه که آدم خودش رو بیاره بریم؟ بسیار خوب، بنابراین قانون رو که فهمیدیم رعایتش واجبه. نکته دیگر حقوقی و تحقیقی این است که فلسفه قانون مصلحت یا مفسده نوعی است. قانون بر اساس فلسفه نوعی پایدار و برقرار است. متوجه شدید؟ تا آخر خوندید چقدر دقیق بود. بنابراین شما اگر سر یک چهار راه می‌رسید با ماشینتون و می‌بینید چراغ قرمز اما کسی نیست یا رفت و آمد کمه، خب الان که خبری نیست میرم، این رو در دنیای قانون من میگه خلاف قانون پشت پا زدید. قانون خط کشی است، این خط کشی ها بر اساس یک مصلحت نوعی یا مقصده نوعی تنظیم شده. چون نوعاً اون چراغ قرمز اجتناب از تصادف و شلوغ و ازدحام و رابندان می شود، فلسفه نوعی است. یه مواردی هم که شلوغ نبود هم شما حق ندارید، چون قانون وضع شد بر اساس مصلحت نوعی. تخلفش دقیقاً یک تخلف قانون از لحاظ شرعی اشکال دارد، از لحاظ انسانی پشت پا زدن به آداب تمدنه. بنابراین نسبت به شرب خمر مفسدش که معلوم شده است، مفسده برای این قانون کافی است که اسکار دارد و شرب هم معمولا در حد سکرآور است. حالا اگه احیانا کسی در حد کمتر از سکر هم شرب کرد، بر اساس قانون مجاز نیست، از خط ممنوع عبور کرده. لذا شرب خمر قلیل و کثیرش طبق نص و بر اساس نجاست مسکر و بر اساس قانون جایز نیست، مضافا بر آن مطلب مورد اجماع هم هست. اجماع، بله اجماع هم شما بگید، اجماع مدرکی، منتها ما اجماع مدرکی را بر فرضی که قائل بشیم بر مدرکی بودن و معتقد باشیم به مبنای اصول متطور میگیم، اجماع مدرکی هم مؤید هست. اجماع اگر تعبدی بود دلیل، این همیشه یادتون نرد که بارها گفتم تا میبینید خبر ضعیف تمام شد، نه، تا میبینید اجماع مدرکی تمام، نه، بعد عفوان معذرت، بعد بلکه اجماع مدرکی که شد دیگه دلیل کامل نیست، اما مؤید هست. خبر اگر سندش کامل نبود دلیل کامل معتبر نیست، اما مؤید هست. این نشود که دیدیم این خبر ضعیف است و این اجماع مدرکی است از دائره بیرون، نه از مرتبه پایین میاد نه از دائره بیرون میرود، که خیلی اشتباهی در تلقی اینه که فکر میشود که این از دائره بیرون میرود. بنابراین این مطلب کامل شد که شرب خم دو تا حکم که داشت چه بود؟ دو تا حکم حرمت شد و نجاست کامل شد، چیزی دیگر حالت منتظره نداریم. یه مطلبی رو در ادامه سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که از این قرار است، میفرماید مسئله شماره یک مورد نهم از نجاسات متن اینه: الحق المشهور. این وقت عبارت نخونید که الحق المشهور. الحق المشهور بالخمر العصير العنبي اذا غلا قبل ان يذهب تلساه وهو الاحوط وان كان الاقوى طهارته. این مسئله است که الان مطرحش کنیم، محل اختلاف از یک سو، محل ابتلا هم از سوی دیگر، کشمش رو تبخ میکنن و با برنج و پلو و از این خوردنی هایی که انشاءالله شما هر وقت تبخ کردید از بنده حقیر اگر دعوت کردید، کشمش رو تو برنجتان تبخ و دم نکنید، ساده برنج دم کنید، برای من خوبه. خب حالا سوال چه ایام دهه کرام
یه اشکال استاد اینجا هست خب اینه که یعنی بس مثلا اینه که آیا اگر صبح نیاره این نجس هست یا نه، اصلا شما این ثابت نکردید که این چون نجس در ظاهر چه بود، ولی از روایات حتی همین روایت در مستند یعنی استفاده میشه که خب داره مدار علت وقتی که علتش نباشه که اون نیست، حتی تا همینجا بیه ما از ما از کرک دیرو و قلیل رو حرام بود، یعنی داره مدار سکته، یعنی اگر اون کسیرش سکر می بود کمش هم یک نجس کردنش حرام نکه نجس کردنش حرام، بنابراین خب داره مدار سکت هست، اگر خب داره مدار علت شد هر باش که علتش هم
در خود در کنید دیگه باید 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 باید
باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید
باید باید باید باید باید باید باید باید باید هست که الجواب قد یک بود. خواهش میکنم سوال شما با اون دقتی که دارید امروز با عیب اینه در فردا چهارشنبه است دیگه در شروع چهارشنبه قرار گرفته باشیم به حضور خیلی نس چه میگن؟ میگن هر چیزی که سکر بیارد کثیرش فخریده و حرام نص دیگه کثیرش من ما اذکر کثیره فخریده و حرام این نص دیگه قلیله که دیگه یعنی نیازی به اذکار نداشته باشه، اذکر کثیره فخریده که اذکار نداشته باشه حرام، از این نص بالاتر نمیشه سیدان عزیز. بنابراین درباره اون مطلب رو کاملش کردیم، گفتیم سؤال معروف که میگن اگر مشروب در حد اسکار نباشد حرمتش چه وجهی دارد، چهار تا وجه گفتیم و تمام، پنجمش هم بعضی ها گفته بودن روشن فکرهای تقریبا 35 سال پیش از این دیگه، اونو دیگه اصلا تعرض نکنی وقت شما رو نگید. الان گوش مسئله خوردن دارو اولا اینها عناوین ثانویه است و مضافاً بر عناوین ثانویه مطلب استهلاک هم در کاره و سید الاستاد که مسلکش مسلک استهلاک اصلا از اساس اشکال ندارد، درصد بسیار کمیست، مستهلک موضوع حرمت از بین میرود، اگر هم که نرود عنوان ثانوی میشه چیه؟ ضرورت و اضطرار در رأس عناوین ثانوی است. اگر کسی از شما بپرسد که در رأس عناوین ثانوی چیه؟ ضرورت و اضطرار. این مشکل رو برای ما حل میکند امتنانن مورد میشه امتنان. یادتون باشه ضرر هر وقت جنبه امتنانی داشت کاربرد دارد، اگه امتنانی شد دیگه جایی برای ضرر اضطرار دیگه نیست. خب مطلب رو، این مطلبی که تازه عنوان کردم بذارید که عنوان کنم، شما اگر سریع چیزی میفرمایید گوش بدم.
پس اگر دانشجوی از این اضطراب چون تو جلسه امتحان میره تا شد به خم نکن اصلا ذهن شما داره میشه، پس از باب اضطراب برای این مراد میشه؟
اینا رو اضطرار نمیگیم، اینا رو اضطرار عرفی در عرف یک کسی صدا میزنن میگه بیا، طرف نمازش رو ترک میکنه میره، میگه چه شد؟ میگه مجبور بودم. اینا رو اجبار و اضطرار عرفی است. اضطرار باید اضطرار شرعی باشد. اضطرار شرعی برای خودش تعریف داره. فرد در حالتی قرار گرفته است که روحن و جسمن سلامت جسم یا سلامت دین در خطر و مضیقه است. این استدلال یه چیزی کارهای زندگی آدم رو دعوت میکنه به سمت و سوی چیزی، اینا استقرار نیست.
استقرار پس نجاستش باید باقی بشه، مجبور است استقرار رو بزنی که
استهلاک، قانون استهلاک که آدم نجاست باقی نیست، دفع استهلاک موضوع تغییر میکنه، موضوع برای نجاست دیگه نیست. اما اگر قائل به استهلاک هم نشدیم، نجاستش حکم نجاست امتنانن از سوی شر مرتفع است. الحق المشهور، من نمیدونم که این مسکر چرا اینقدر آدم رو دورورش میچرخوند. آفرین، این مطلب دیگر است. پس این مؤید حرف سید الاستاد میشود که چه؟ که مستهلک میشود دیگه، موضوع آخی نمیم. بسیار خوبه، مرحبا به مؤیدنا، انشالله خداوند ما را از شر مسکرات نجات بدد و بریم به طرف اسیر.
استقرار حکم وضعی نجاست رو بر نمیده،
حکم وضعی نجاست رو هم رفع حکم حکم وضعی برطرف میشود، منتها اگر حق العبد باشد، حق العبد رو رفع نمی کند. حق الله اگر باشه حکم وضعی اون دقت، این خیلی هاتون به ذهنتون اون بوده، حق العبد را مجاز میدونه که تصرف کنه. مال مردم نونه، گرسنگی 180 نخوره میمیره، بخورد طرف هم درگیر میشه باش اونو بخورد، یعنی امله، اما قیمت نون زامنه حق العبد. اما اگر نجاست دار جعل شرعی بود، حکم وضعی هم بود جعل شرعی داشت، هر چیزی که جعل شرعی است امتنانم رفت می شود. اما بازم دعای سوم و چهارم که برم از گردونه اسکار بیرون. مسئله چه بود؟ الحق المشهور بالخمر الاصیر العنابی. شما الان به ذهنتون آمد که اصیر عنابی که خمر چیه مگه؟ اصلی ترین خمر از اصیر عنابی است دیگه، این یک و یکه. بقیهش از ناب و از رابه درجه یک هم از عنبه دیگه. ایشون اینجوری میگی دقت در محتوا. منظور از این اسیر عنبی ازا غلا که فقط اون جوش اول، جوش های اولی تا به حالت جوشش در بیاد و در حالت اسکار هنوز نرسیده باشد. اگر اسیر عنبی در اثر جوشیدن در مرحله اسکار برسد که شراب و خمر درجه یکه، فقط تازه دوبار قلم قلم کرد، این جوشش های اولی قبل از که برسد به مرحله اسکار چه حکمی دارد؟ آیا حرمت دارد؟ حرمت شور؟ و آیا نجاست دارد؟ که اگر در حد اسکار می‌رسید چه بود؟ دو حکم داشت احسان تو، هم حرمت شور و هم نجاست. حالا متن چه گفت؟ متن گفت که ملحق به خمر کرده است مشهور، ولیکن اقوات طهارتشه. حکم اول درسته، شربش حرامه، اما نجاست ثابت نیست. چرا شربش حرامه؟ اولا حرمت شرب مورد اجماع و اتفاق علما است. علما و فقها اجماع دارن بر حرمت شرب اسیر عنبی بعد از غلیان. این مطلب که گفتیم حرمت شربش مسلمه، اولا مورد اجماعه، و ثانیا نصوص خاصی داریم دال بر حرمت شرب. کتاب وسائل جلد 17 باب 2 از ابواب اشربه محرمه، حدیث شماره 1، و محمد ابن یعقوب شیخ کلینی عن علی ابن ابراهیم مفسر کبیر قومی عن ابیه ابراهیم ابن هاشم عن ابن محبوب حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع است، عن عبدالله ابن سنان که از اجلا و ثقات است، سند صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل اسیر اصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. این حدیث سند درست، دلالتش هم کامل. می‌فرماید هر اسیری که رو آتش گذاشته شود و آتش هم طبیعتاً بهش اثر بکنه بجوشد حرامه، حرام یعنی شربش حرامه. در حرمت شرب اسیر پس از غلیان شک و شبهه وجود ندارد. این حکم اول. اما حکم دوم چه بود؟ حکم دوم نجاست بود. درباره نجاست گفته می شود که سید الاستاد در کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 93 تا صفحه 101 این مسئله را مفصل بحث میکند. میفرماید دو قول معروف وجود دارد، قول اول این است که عصیر عربی مثل خمر هم حرمت شرب دارد و هم نجاست. قول دوم این است که عصیر عنبی فقط حرمت شرب دارد و نجاستش ساده نیست. بعد می‌فرماید که مرحوم، بعد عرض می‌کنم که مرحوم نراقی در کتاب مستند جلد 1 صفحه 214 می‌فرماید طبقات علما و فقها اختلاف دارند. طبقات فقها یعنی چه؟ طبقات رجال رو که بلد بودید یا هستید یا میشوید. طبقات فقها چیه؟ طبقات فقها، فقها 3 طبقه هستند. 1 طبقه متقدمی، 2 طبقه متأخری، 3 طبقه متأخر متأخری. اینو متأخر متأخری هم میگیم، طبقه سوم هم میگیم. میفرماید طبقه اول قدما حکم به نجاست از اونها یا دیده نشده یا اگر هم باشد به ندرت. پس از قدما حکمی درباره نجاست عصیر عربی پس از غلیان به ثبت نرسیده. طبقه دوم که متأخرین هست، اینها رأیشون بر نجاست هست، بر طهارت هست. میگن عصیر عنبی محکوم به طهارت. طبقه سوم متأخر و متأخرین رأی بر نجاست عصیر عنبی پس از غلیان صادر کرده اند. ما این طبقات رو که گفتیم، این آرا را که اعلام کردیم، یه دونه مطلب به دست آوردیم. چه به دست آوردیم؟ بدید ذوقتون رو بکار. آفرین آفرین، کتاب مطالعه کرده بودید؟ احسنتم، جایزتون رو بدم. خدا به شما خیر و عزت بدهد. این جایزه من بود دیگه، من به کسی که پول که نمیدم، فقط دعا میکنم. بسیار خوب، بسیار جایزه به موقع بردید. از این ذکر طبقات مطلبی که به دست آوردیم این بود که مسئله مورد اجماع نیست. مورد اجماع که نبود، سید می‌فرماید روایاتی را در این رابطه تعرض فرموده اند که به این روایات تمسک بشود، ببینیم که آیا دلالت و سند این روایات تمام است در جهت اثبات نجاست یا تمام نیست.
این فرود قدما حکم به نجاست نکردن،
در حقیقت رأی از قدما به ما هم حلقتون قدمائیتون و وجبتون متقدمه، یه چیز خاصی از خلاشان دیده نشده. یه جای طهارت ممکنه به ندرت، یه جای حکم به نجاست، چیزی در عنوان نظر دست جمعی در اختیار ما نیست. این نظر خاصی از سوی خداوا نیامد، اما طبقه دوم و طبقه سوم نظر خاصی. بسیار خوب، البته سؤال رو لطف کنید در موقعش بپرسید، چند قدم که جلو رفتید بپرسید و تا برگردید تا بیایید کمی طول میکشد عزیز من. مطلب دوم نصوص و روایات. درباره نصوص و روایات گفته می شود که همین کتاب اطعمه و اشربه که جلد 17 باب 2 حدیث شماره 6 و شماره 7 از ابی بصیر و از محمد بن الهیثم روایات مسند، اجمالا سند عیب ظاهری دیده نمی شود، منتها مدلول این روایت رو بخونیم و تمام. روایت شماره 7 که مدلولش روشن‌تره، از امام صادق سؤال شد: سألته عن الأسير يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته أيشربه صاحبه فقال إذا تغير عن حاله وغلى فلا خیر فی. دقت کنید دلالت این حدیث رو ببینید. سوال کردم از امام صادق علیه السلام که اسیر نبی اگر در رو آتش گذاشته شود و در حالت غلیان و جوشش در بیاد، آیا میتوند اونو صاحبش مشروب کند و بنوشد؟ آقا فرمود اذا تغییر عن حالی، از حالت عدم جوش به حالت جوش اومد. و غلا، و غلا عطف تفسیری اگر پیدا کردید اینجاست. اذا تغییر عن حالی و غلا فلا خیر فیه، در این صورت دیگه خیری در آن نیست. از این روایت استفاده شود که خیری که در اون نیست گویا دیگه مشکل دارد، نجس باشد. اما شما هم ذهنتون آماده شد، سید الاستاد هم می‌فرماید که خیر مساوی با طهارت نیست. خیر در حقیقت نسبت به شرب، این جزء روایات دال بر حرمت شرب می شود. فلا خیر فیه یعنی دیگه سودی ندارد که شما شربش بکنید، شربش مجاز نیست. از لا خیر فیه، بله، از خب شرب نجسم جایز نیست شرب، بله، اما دوتوش دار دوتو حکم. بنابراین لا خیر فیه اگر نگیم ظهور، حد اقل قدر متیقنش همون حرمت شرب است، نه نجاست. پس این روایت دلالتش بر نجاست اسیر انبی تمام نیست. میماند روایت دوم و یک ادله جانبی. انشاءالله روز شنبه فردا بحث رجال. برای سلامتی آقا همزمان صلوات خواهد کنیم.